ساعت 15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به گفته سئول، پرتاب موشک کره شمالی از یک زیردریایی این کشور ناموفق ماند. پس از 8 ماه بامداد شنبه، اولین هواپیمای حامل گردشگران روسی در فرودگاه آنتالیا به زمین نشست. پلیس هند از کشتن یک رهبر پرنفوذ مسلمانان شورشی در کشمیر خبر داد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. ارتش کره جنوبی اعلام کرد بامداد شنبه کره شمالی اقدام به پرتاب موشکی کرده که به نظر می‌رسد مبدأ آن یک زیردریایی آن کشور بوده باشد، اما افزود پرتاب این موشک در همان مراحل اولیه ناموفق ماند. این تازه‌ترین آزمایش کره شمالی برای پیشبرد فناوری موشکی حمله کلاهک هسته‌ای است. یک روز پیش از این اقدام کره شمالی، آمریکا و کره جنوبی وعده دادند که برای مقابله با تهدیدات هسته‌ای پیونگیانگ یک سامانه دفاع موشکی در شبه جزیره کره مستقر کنند. در هفته گذشته پس از آنکه واشنگتن کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را ناقض حقوق بشر اعلام کرد و نام او را در فهرست سیاه آمریکا جای داد، کره شمالی هشدار داد در پاسخ به آنچه اعلام جنگ آمریکا نامید، شدیدترین واکنش خود را نشان خواهد داد. آمریکا و ژاپن آزمایش موشکی روز شنبه کره شمالی را نقض آشکار قطعنامه‌های سازمان ملل دانسته و محکوم کردند. 8 ماه پس از بحران در مناسبات دیپلماتیک مسکو و آنکارا، اولین پرواز در وسط روسیه حامل گردشگران این کشور سحرگاه شنبه در فرودگاه آنتالیای ترکیه فرود آمد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ماه گذشته رسما به محدودیت سفرهای توریستی به ترکیه پایان داد، پس از آنکه آنکارا در آبان ماه امسال با هدف گرفتن یک هواپیمای جنگی روسیه بر فراز مرز سوریه موجب سقوط آن شد، مسکو سفرهای گردشگری شهروندان روسیه به ترکیه را ممنوع کرد. روز 10 تیر ماه پس از آنکه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه یک نامه به رهبر روسیه فرستاد که به گفته مسکو حاوی پوزش خواهی بابت سرنگون کردن جت جنگی روسیه بوده است، ولادیمیر پوتین اجازه ای از سرگیری سفرهای توریستی شهروندان روسیه به ترکیه را داد. مسئولان هند میگویند یک رهبر پرنفوذ شورشیان در منطقه هیمالیا در کشمیر را کشتند. همزمان روز شنبه برای مقابله با اعتراضها در این منطقه حکومت نظامی برقرار شد. پلیس هند روز جمعه برهان مظفر وانی، یکی از رهبران حزب الله مجاهدین تشکل مسلح متحد پاکستان، و 2 شورشی دیگر را کشت. معترضان پس از شنیدن خبر کشته شدن برهان مظفر وانی به خیابان‌ها آمدند. تظاهر کنندگان در حمایت از پاکستان شعار می‌دادند و سرینگر لاستیک خودرو آتش زدند. اکثریت جمعیت کشمیر مسلمان هستند و شورشیان پشتیبانی می‌کنند. هند و پاکستان هر دو دایره حکمرانی بر تمامیت کشمیر را دارند. هند برای بازداشت برهان مظفر وانی جایزه تعیین کرده بود. برهان مظفر وانی که 22 سال سن داشت در تبلیغات گروهی نقش بارزی داشت و فرد مشهوری بود. او در یک ویدئوی اخیر پلیس هند را حامی اشغال کشمیر توصیف کرده و پیکارجویان را به مقابله با ماموران پلیس فراخوانده بود.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات آلمان معتقدند برخی نیروها در ایران ممکن است قصد برهم زدن توافق هسته‌ای و توسعه مجدد برنامه اتمی را داشته باشند. این گزارش میگوید پس از توافق اتمی در سال 2015، ایران اقداماتش در خرید تکنولوژی‌های ممنوعه را گسترده‌تر کرده. سمیرا عرایی در گفتگوی با جلیل روشندر، استاد علوم سیاسی در آمریکا، تحلیل او را از گزارش اخیر آلمانی ها جویا شده. جلیل روشندر:
گزارش کلیت سال 2015 را در نظر میگیره، به اضافه گزارشی که جدیداً به خصوص از ایالت راین شمالی وستفالیا منتشر شده که گفته میشه بیش از 140 مورد اقدام به خرید تکنولوژی‌های جدیدی شده که 2/3 این موارد مربوط به ایران میشه. این گزارش البته ایجاد نگرانی میکنه، ولی هنوز نمیشه به طور قاطع گفت که این اطلاعات محرمانه دلیل بر این استش که ایران داره اقدامات زیرزمینی برای کار اتمی انجام میده و یا اینکه قصد داره این توافقنامه رو کاملا باطل بکنه. نباید فراموش بکنیم که بین آلمان و ایران هم اون رابطه دوستانه‌ای که به نظر می آمد بعد از امضای برجام برقرار خواهد شد هنوز به لحاظ اقتصادی کاملا راه نیفتاده.
آقای روشندل، تا چه حد محتمله که ایران بخواد توافق هسته‌ای رو برهم بزنه؟
خب شما هم در یه بخشی اشاره کردید، وضعیت خیلی سردرگم کننده هستش. منابع اطلاعاتی آلمان از این قصد صحبت میکنن، تندرو هم نشون میدن که یک چنین قصدی دارن، ولی تکنولوژی موجود اونجا وجود نداره دیگه. راکتور اتمی عراق از کار افتاده، آیت الله خامنه ای از تندروها حمایت میکنه، در حالی که دولت صحبت از برجام 2/3 میکنه و میخواد با تمام دنیا به اصطلاح ارتباط داشته باشه، اما اقدام عملی نمیتونه بکنه و دستش بسته است. جهان هم خواهان محدود شدن اقداماتی هستش که در ایران توازن منطقه‌ای رو در واقع به هم میزنه. همه اینها با هم دیگه و خصوص فعالیت‌های موشکی رو که نگاه میکنین فقط یک تصویر خیلی در هم و پیچیده به دست میاد.
آقای روشندل، در خبر دیگه، مجلس نمایندگان آمریکا متمم تازه‌ای برای ممنوعیت فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران تصویب کرده. آیا انتشار چنین گزارش‌هایی باعث نمیشه که مخالفین برجام در کنگره جدی‌تر به اعمال محدودیت علیه ایران بپردازن؟
قطعا همینطوره. یعنی این نوع به اصطلاح لوایه که در مجلس مطرح میشه رابطه مستقیم داره با عملکرد منطقه ایران. البته در مورد این متمم اخیر باید بگیم که هنوز بایستی کنگره این رو تصویب بکنه و رئیس جمهور هم به احتمال زیاد از اولم اعلام کرده ممکنه وتو بکنه یا اصلا به اونجا ممکنه نکشه و این فقط در چارچوب یک اختلافات بین دو حزب باشه، اون هم قبل از انتخابات ریاست جمهوری.
به گزارش رویترز، مقامات آلمان معتقدند برخی نیروها در ایران ممکن است قصد برهم زدن توافق هسته‌ای را داشته باشند. گفتگوی سمیرا قرایی رو میشنیدید در همین زمینه با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا.
ما آنچه را که دنیا بدان امید بسته بود،
We are creating the conditions for building trust.
این چنین نخواهد بود که یک طرف مذاکره برنده باشد و طرف دیگر بازنده.
در سالگرد توافق اتمی، تأثیر آن را بر زندگی شما و جهان سیاست بررسی می‌کنیم. هر روز در ساعات 12:30، 16:30، 20:30 و 23:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد.
پس از برجام،
رئیس کمیسیون تخصصی روانشناسی اجتماعی در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با اشاره به پایین آمدن تاب‌آوری اجتماعی در ایران گفته حل این مسئله دیگر به یک موضوع حاکمیتی تبدیل شده. مجید صفاری‌نیا با اشاره به اینکه این موضوع از مؤلفه‌های سلامت اجتماعی است میگوید روانشناسان 60 مؤلفه همچون اعتیاد، بحران اجتماعی، طلاق عاطفی، بیکاری، نزاع‌های خیابانی را به عنوان متغیرهای سلامت اجتماعی برشمردند و هرچه استانداردهای اجتماعی در جامعه کاهش پیدا کنه میزان عصبانیت اجتماعی بالا میره. در همین زمینه گفتگوی داشتم با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، که میشنویم.
تاب‌آوری یه واژه‌ای است که از اکولوژی وارد علوم انسانی و علوم اجتماعی شده و ترجمه است در واقع از واژه ریزیلینس که هم شامل مقاومت میشه، هم انعطاف و هم بازیابی اون حالت قبلی و در نهایت بازسازی وضعیت. توی روانشناسی هم از این واژه استفاده شده و وضعیتی رو در نظر میگیرن که فرد میتونه از پس استرس و اضطرابی که بهش وارد میشه بر بیاد و از دل مشکلات در واقع به موفقیت برسه، یعنی جلوی مشکلات کم نیاره، مقاومت بکنه و در نهایت بتونه اوضاع رو خیلی بهتر از اون چیزی که قبلا بوده بکنه. این تاب آوردن توی وضعیت‌های بحرانی گاهی اوقات به شکل فردیه، بنابراین حالت تاب آوری فردی رو ایجاد میکنه. اما گاهی اوقات اینا صفت یک فرد نیست، صفت یک جامعه است، ویژگی یک جامعه است. در این حالت ما از تاب‌آوری اجتماعی حرف میزنیم. مثلا اگر شهر رو به مراتبه یک جامعه در نظر بگیریم، اگر یک شهر بتونه در مورد زلزله مقاومت کنه، پسش بر بیاد، اون اوضاع رو عوض کنه، برگردونه به اوضاع سابق و حتی از اون هم بهتر بکنه، این یک نوع تاب‌آوری اجتماعی است. مثلا وضعیتی که آلمان‌ها یا ژاپنی‌ها بعد از جنگ دوم جهانی داشتن، بیانگر یک نوع تاب‌آوری اجتماعی است که بعد از اون همه ویرانی و تخریب تونستن یک جامعه بهتر از دل اون مشکلاتشون بیرون بیارن. مقام مسئولی که تو این زمینه صحبت کرده به نظر میرسه بیشتر به تاب‌آوری فردی نظر داشته که خودش میتونه شامل عدم تحمل، عدم مدیریت خشم و اضطراب و مانند اون باشه که پیامدش میتونه نزاع باشه، درگیری باشه، قتل و جرح و امثال اینها باشه. ولی اگر همین رو هم در نظر بگیریم، به دلیل گستردگی که ممکنه داشته باشه، میتونه برای نظم و امنیت اجتماعی تهدیدآمیز باشه و به این ترتیب باید هم خب در دستور کار حکومت قرار بگیره، چون حکومت‌هاست که مسئول متولی نظم و امنیت عمومی و اجتماعی است.
خب حالا چه دلایل موجب شده که این استانداردهای اجتماعی تاب‌آوری در ایران انقدر پایین بیاد؟
اگر تاب‌آوری فردی مورد نظر باشه، خب این معمولاً در برابر اضطراب‌ها مطرح میشه. خب ما با افزایش تهدیدهای محیطی روبرو بودیم که ناشی از بی‌ثباتی و درهم ریختگی و عدم اطمینان، پیش‌بینی ناپذیری و عدم آرامشی است که از مجموعه اینا حاصل میشه و این وضعیت محیط رو اضطراب‌آور می‌کنه. بنابراین بخشی از این ماجرا به افزایش میزان اضطراب و تنش در جامعه برمیگرده که سطح تاب‌آوری فرد در مقابلش اگه ثابت مونده باشه، بنابراین ممکنه تهدیدآمیز باشه. اما اگر تاب‌آوری اجتماعی مورد نظر باشه، یعنی آمادگی که یک جامعه به مثابه یک کل در برابر تهدیدها داره، این وقتی میسر میشه که اون جامعه یا اصلا وجود داشته باشه به صورت جدی و بتونه در برابر مشکلات مقاومت کنه. ولی جامعه فقط تعدادی آدم نیستن که با یه جا به سر میبرن، بلکه اینا باید با هم زندگی ارگانیکی داشته باشن و تار و پودهاشون در هم بافته شده باشه، درست مثل یک فرش. جامعه ما رو اگر نگاه بکنید، این تار و پودهاش در واقع پودهاش یا اون پیوندهای افقیش از هم گسیخته شده، چون پیوندهایی که آدم‌ها رو در یک جامعه به هم همبسته می‌کنه و به هم پیونده، ارزش‌ها و نگرش‌ها و منافع و نیازهای مشترکه. اینها خب در جامعه ما رنگ باختن و در نتیجه اون تاب‌آوری اجتماعی رو کاهش دادن، چون جامعه به مفهوم دقیقش اینجا فرسوده شده، چون پودها یا اون پیوندهای افقی که این فرش جامعه رو می‌ساخته به مرور از بین رفته.
خب حالا این سوال به وجود میاد که چرا اصلا حاکمیت تا به امروز نتونسته بر این آسیب‌ها یا این تاب‌آوری‌های اجتماعی فائق بیاد و بتونه این مسائل رو کمتر بکنه؟
خب برای اینکه تاب‌آوری فردی کمتر بشه، باید میزان اضطراب‌ها در محیط کاهش پیدا بکنه. وقتی بخواد این کار بشه، باید شما جامعه مرفه، آزاد، برابر و با آسایش داشته باشید. خب حکومت نتونسته تو این جامعه فراهم کنه، مردم هم باش همکاری نکردن در این زمین. در بعد تاب‌آوری اجتماعی اگر نگاه بکنیم، خب به دلایل هم ساختاری از گذشته و همطور تاریخی و به علاوه به دلایل ایدئولوژیک، جامعه ما فرسوده شد. یعنی اون همونطور که گفتم پودها به مرور از بین رفته، چون اون نوع از دلایلی که آدم‌ها رو در جامعه به هم وصل می‌کنه از دلایل ایدئولوژیک نیستن که حکومت به دنبالش. بنابراین اون پیوندهای افقی صدمه خورده، فقط مونده رابطه عمودی بین دولت و مردم و به این ترتیب فقط تار باقی مونده. یعنی فقط نظم سیاسی وجود داره اما نظم اجتماعی نیست. مجموعه این دو تا عامل وقتی رو هم بذاریم، میبینیم که حکومت خب نمیتونه واقعا بر چنین مشکلاتی پایه بیاره.
و آیا این آسیب ها و این تاب آوری های اجتماعی ممکنه به امنیت یک کشور هم آسیب برسونه یا نه؟
به امنیت اجتماعی که حتما آسیب میزنه، به دلیل اینکه در بعد تاب‌آوری فردی باعث افزایش جرایم مثل همین نزاع و درگیری و جرح و قتل میشه و میبینیم که در این سالها در مجموع این موارد رو به افزایش بودن. در بعد اجتماعی ممکنه امنیت یک کشور رو هم به خطر بندازه، به دلیل اینکه یا ممکنه سکون و لختی اجتماعی به وجود بیاره، یعنی یک نوع عدم مشارکت مردم در فرآیندهای اجتماعی و سیاسی کل کشور، نبودن یک فعالیتی برای خیر عمومی که در جاهای مختلف شما می‌بینید، حتی تهاجم به خیر عمومی که قابل مشاهده است که امنیت کشور رو بالقوه مورد تهدید قرار میده، چون جامعه که به هم همبسته نباشه در فشار خارجی یا تهدیدات خارجی میتونه کاملا از هم بپاشه. و از طرف دیگه گاهی اوقات به دلیل نبودن اون نظم اجتماعی و فقط برقراری نظم از طریق نظم سیاسی، ممکنه ما با حرکت‌های تند و روبنده، شورش‌های کور، انقلاب و مانند اینها روبرو بشیم که خود اینم برای امنیت هم حکومت هم کشور ممکنه در مجموع آسیب‌زا باشه.
تاب‌آوری اجتماعی در ایران پایین آمده و به یک موضوع حاکمیتی تبدیل شده. گفتگو با حسین قاضیان رو میشنیدید در همین زمینه و با این گفتگو البته به پایان این بخش خبری میرسیم. در ساعت 15:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.